أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جمع بین روایات بود که دو صحیحه زراره راجع به کسی که جهر فی موضع ینبغی الاخفاء فی او اخفا فی موضع ینبغی الجهر فی دلالت کردند بر این که در حال علم و عمد اگر این کار رو بکنه نمازش باطله. یک روایت صریح بود که ای ذالک فعل متعمدن فقد نقض صلاته و علیه الاعاده، ولی روایت دوم راجع به این بود که ان فعل ذالک ناسیا او ساهیا فلا شیء علیه، که مفهوم گیری می‌خواستیم بکنیم که ان فعل متعمدن فعلیه شیء، اون ظاهرش اینه که یعنی علیه الاعاده. منتها بحث در این بود که این تعبیر صحیحه اولا اینه که فقط نقض صلاته تا صریح باشه در بطلان نماز و قابل توجیه نباشد، حمله بر استحباب بی‌معنا باشد، یا نه فقط نقض صلاته که نقصان می‌سازد با نقصان مرتبه استحباب. منتقى الجمان صاحب معالم تألیف کرده و میگه نسخه الشیخ عندي، نسخه تهذیب پیش من هست. حالا همه نسخه ها بوده ولی ظاهرا تا کتاب الصلات بوده. اونجا میگن که این تعبیر نقص صلاته با صاد مهمله، از لم ينقل ضبطها به ما يخالف ذلك، ضبطش با زاد معجمه نقل نشد. لااقل اینه که نسخه ای که پیش صاحب معلم بوده نقطه نداشته، بلو نسخه غیر منقوطه، چون نسخه های قدیمه حتی اونجایی که نقطه هم میخواست نقطه نمیذاشتن، مثلا همون نقض و نه نقطه نا رو میذاشتن، نه نقطه نون رو میذاشتن، نه نقطه قاف رو میذاشتن، نه نقطه زاد، و لزام میشد مجمل که این نقض هست یا نقض هست، و لذا ایشون تعبیر میکنه و جعل و قولهی نقص به صاد المهمله. یعنی اینجور نیست که بگیم نون نقطه داشته، قاف نقطه داشته، صاد نقطه نداشته. این که معناش اینه که اصلا داره مستنسخ میگه که این نقصه است، ظاهرا هیچ کدام نقطه نداشته، و لذا میگه که این توجیه اینه که بگیم این نقصه است نه نقصه، ولو زوبچه اینه حداقل نشون میده که تو متن نقضه نوشته نشده بوده، در متن نسخه ای که پیش صاحب معالم بوده، پس شاید نقضه باشه. بعد میگه که و علیه الادر هم حمله بر استحباب بکنیم. حالا این جمع عرفی هست یا عرفی نیست، یکی از راه های جمع گفتن این هست. صاحب معالم منتها میگه که در منتقا و ترجیح و ما فیه الاحتیاط اولا، اولا اینه که ما عمل به احتیاط کنیم، ولی اختلاف بین اصحاب ناشی از همین بود که دو طایفه روایات بود، برخی حمله بر استحباب کردن سعی زراره رو، برخی سعی علی ابن جعفر رو حمله بر تقیه کردن، این شد منشه اختلاف بین اصحاب. و حالا آقا می فرمان بعض نسخ استبصار هم نقصه هست. در مقابل صحیح علی بن جعفر بود که در تهذیب و استبصار نقل میکنه سأل تو عن الرجل یصلی من الفریضه ما یجهر فیه بالقراءه هل علیه ان لا یجهر، قال ان شاء جهر و ان شاء لم یفعل. ما عرض کردیم تعبیر در تهذیب و استبصار همینه که هل علیه ان لا یجهر، ولی لذا این تعبیر نامعنوس چون هست برای جواز ترک جهر نمیگوین هل علیه ان لا یجهر. بزرگان دچار اختلاف شدن. البته عرض کردیم در قرب الاسناد صفحه 205 داره که هل علیه ان لا یجهر، ببخشید هل علیه ان یجهر، هل علیه ان یجهر، آیا واجب است جهر بکنه؟ در معتبر داریم هل له ان لا یجهر، و همینطور در منتها، که اینم تعبیر درستی است. در بعض نسخ استبصار نقل شده که داره هل یجوز و علیه ان یجهر. پس نقل از تهذیب و استبصار هل علیه ان لا یجهر هست، و ازا گفتن این معنا ندارد، آیا بر اوست که ترک کند جهر را؟ شما میخوای سوال کنی از جواز ترک جهر، میگه آیا بر اوست که ترک کند جهر را؟ یعنی آیا واجب است ترک کند جهر را؟ این تعبیر درست نیست، این جور اشکال شده است. ولی اونی که در معتبر و منتها هست که میگن در کتب روایه اصلا نیست، هل لهو ان لا یجهر، احتمالا تصحیح قیاسی کردن محقق و علامه، گفتن مناسب است که علیه نباشد لهو باشد، ولی در کتب روایت اینطور نیست. در قرب الاسنادم که داره هل علیه ان یجهر، خب این نقل قرب الاسناد هست، در سندش عبدالله ابن الحسنه که توثیقش ثابت نیست. اون بعض نسخ استبصارم هل یجوز و علیه الا یجهر هست، اونم ولو بهتر از متن تهذیبه، ولی باز بعد از یجوز و علیه بیارن این عرفی نیست، بخوان افاده اباحه بکنن. در افاده اباحه میگن هل یجوز و لهو، هل یجوز و لهو ان لا یجهر، نمیگن هل یجوز و علیه ان لا یجهر. حالا بالاخره ما اصل رو میذاریم بر نقل تهذیب و متن معروف استبصار که هل علیه ان لا یجهر. ببینیم عرض میکنم، ببینیم با این متن که ما بعید نمیدونیم دیگه، بالاخره متن معروف همین متن تهذیبه و منتقل جوان هم همین متن رو نقل کرده، هل علیه ان لا یجهر، با این متن ما مشی میکنیم، ببینیم آیا تعارض این صحیح علی بن جعفر با دو صحیح زراره به کجا می انجامد و جواب این تعارض چیست. چون همین تعارض بین صحیح علی بن جعفر و صحیحت این زراره منشأ شد بزرگانی مثل صاحب مدارک بیان بگن که جمع عرفی میکنیم، حمله بر استحباب میکنیم صحیح زراره را، و اون تقریبی که دیروز عرض کردیم، و جمع عرفی بر ترجیح صحیح زراره به این که مخالف عامه است مقدم است. ولذا ببینیم جوابهایی که بزرگان از صحیح علی بن جعفر دادن چیه. جواب اول رو آی بروجردی مطرح میکنن، میفرمان متن حدیث مضطربه، هل علیه ان لا یجهر معنا نداره، پس این متن مضطرب. شاید متن حدیث اگر درست نقل میشد میفهمیدیم ربطی به بحث ما ندارد. تکمیلش باید این باشد که اگر متن سؤال رو برای ما نقل می‌کردن شاید می‌فهمیدیم مربوط به این باشد که آیا وظیفه دارد که در تشهد و قنوت و ذکر رکوع و سجود جهر را ترک کند. وقتی سوال مضطرب بود اعتباری ندارد دیگر. جواب امام هست انشاء جهر و انشاء لم یجهر، ولی سوال وقتی مضطرب بود میفهمیم که علی ابن جعفر اینطور سوال نمی کنه، سوالش جور دیگه است. اما چجوری سوال کرده؟ گفته هل له ان لا یجهر، یا نه اصلا گفته هل علیه ان لا یجهر فی تشهدهی و قنوتهی و ذکر رکوعی و سجوده. این تکمیل اشکال آی بروجردی است. و الا اضطراب سوال اگر به تنهایی باشد، خب جواب امام که مضطرب نیست، باید بگیم جواب امام از این سوال است و سوال معلوم نیست از بحث جهر در قرائت باشد. آی سیستانی فرمودن چرا اضطراب؟ این حل علیه ان لا یجهر که در همه نسخ نیست، نسخه استفسار داره هل یجوز علیه ان لا یجهر، قرب الاسناد داره هل علیه ان یجهر. فل اضطراب لیس بثابت، عرض میکنیم آقا الاضطراب لیس بثابت ولکن هل ثبت عدم الاضطراب؟ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شما که طبق بعضی از نقل ها میبینید سوال مضطربه، همین کافی است برای اینکه دیگه نتونید به این حدیث اعتماد کنید. شاید اون متن صحیح در تهذیب و استبصار همون متن مضطرب بوده. صرف این که در بعض نسخ استبصار از هل یجوز علی ان لا یجهر که اونم عرض کردم بعد از یجوز علی گفتن خیلی جالب نیست، یا در قلب الاستاد از هل علیه ان یجهر، این که دلیل نمیشه که ما بگیم پس به این حدیث عمل میکنیم. شبهه مصداقیه استرابه، در شبهه مصداقیه استراب، مخصوصا شما یا آی سیستانی که خبری را معتبر میدانید که وثوق و اطمینان شخصی پیدا کنید به تمام متنش سوالا و جوابا، چجور اینجا وثوق پیدا میکنید؟ ما خودمون در جواب از آقای بروجردی عرض میکنیم که این مقدار از اضطراب مانع از ظهور حدیث نیست، چون انصافا خیلی بعیده که بگه هر علیه ان لا یجهر فی تشهدهی و ذکر رکوع و سجوده، ولی این فی تشهدهی و ذکر رکوع و سجودهی رو حذف کنند و در یک صحیحه دیگر علی ابن جعفر در تهذیب مستقلن اون سوال آمده بود، این حدیث دیگریست، بگیم این حدیث با اون حدیث یکیست، ولیکن روات اشتباه کردن متن کامل سوال رو در این حدیث حذف کردن، یا خود علی ابن جعفر فراموش کرده است که موضوع اصلی سوال را بیان کند. میگه رفت پیش زید گفت حالت، حالت چی؟ یادش رفت بقیه رو بگه. خب این که دیگه اصلش اینه که بگه حالت بده، حالت خوبه، حالت، این اصلا مایسه و سکوت علی نیست. هل علیه ان لا یجهر، مقصودش که فی تشهدهی فی صلات فی تشهدی از صلات التی یجهر فی آب القراءه، نمازهایی که در آن قرائت جهریه میخوانند آیا بر اوست که ترک کند جهر را؟ میگیم مقصود این که آیا بر اوست ترک کند جهر را در تشهدش، در ذکر رکوعش، در ذکر سجودش؟ این اصلا خلاف وثوقه اینجور صحبت کردن، احتمالش احتمال غیر عرفی است.
وجوب خوب نیست که شک در وجوب هم بعد براءت از وجوب داریم.
نه بحث در اینه که این حدیث استرابش موجبه طرح حدیث میشه، نه استراب. اگر شک در استراب دارید، یعنی شک دارید در تمامیت این حدیث، پس چجور میخوایید به این حدیث تمسک کنید و معارضه بندازید بین این حدیث و صحیحیت این زراره؟ شما باید احراز معارض کنید برای صحیحیت این زراره. شک که در وجود معارض که کافی نیست، شک که در وجود معارض میکنیم. مگه شک که در وجود معارض موجب سقوط صحیحیت این زراره میشه؟ شک که در وجود معارض دیگه. احراز معارض تا نکنید که نمیتونید از دلیل معتبر بردارید.
تشهد و اینا بیان بده.
با
تو اصلا جهر
فی الصلات
یعنی همه اجزای نماز.
نه میگه الصلاة التي یجهر فی ها بالقراءه، هل علیه ان لا یجهر و تو هل علیه ان لا یجهر فی غیر قراءته. الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ میگه مقصودش یعنی أن لا يجهر في غير قراءته. سألته عن زید الذي يكرم هل عليه ان لا يكرم؟ ما بگیم هل عليه ان لا يكرم ولد زید. اینجور طرز صحبت کردنه. اجازه بفرمایید. پس این اضطراب به نظر ما مانع از ظهور حدیث نمیشه. اضطرابی که مانع از ظهور حدیث نشه، مثلا ما که خبر ثقه رو حجت میدونیم ولو وثوق نیاره، مشکلی برامون ایجاد نمیکنه. الرجل يصلي من الفريضة
مما لا يظهر فيه بالقراءة. شاید این بوده.
آخه اونی که محل نزاع بوده بین عامه و خاصه، نماز جهر در نماز جهریه بوده. وقت بر فرض شما بگید ما کار به محل نزاع نداریم، با اینکه مذهب به این روایت همون بحث از موارد نزاع، سوال ها از معمولا از موارد نزاع بین شیعه و عامه میشده. بر فرض رو بگید خب پس در نماز اخفاتیه چرا ملتزم میشید به وجوب اخفات؟ خب اگر بنا باشه بگید شاید نماز اخفاتیه رو میگه، اونجا میگه ان شاء الله جهره و ان شاء الله میگه. بعد انشاء جهره نمیگن تو نماز اخفاتیه، انشاء اخفت و انشاء لم یفعل، نه انشاء جهره. انشاء جهره یعنی اگه دوست داشت عمل کنه به این مطلب، دوست نداشت عمل نکنه و انشاء لم یفعل. اینجور که شما هم میکنی به نماز اخفاتیه باید بگه انشاء اخفت و انشاء لم یفعل، نه انشاء جهره. انشاء جهره یعنی اگر میخواد همراه گفت که گر میخواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، انشاء جهره یعنی اگر میخواهی رسوا نشی همرنگ جماعت شو، تو هم نماز جهری بخون و انشاء لم یفعل، اگر دوست داری انجام نده. این اصلا مورد صلات جهری است. خب این احتمال شما بد نیست به عنوان آخرین احتمال ذکر بشه. احتمال جواب دوم
به مفاد ظاهر اون روایاتی که ظهور در وجود داشته، با
توجه
به این روایت
صحیح زهره وثوق به مضمونش پیدا نمیکنه، در صحیح زهره وثوق به صدورش که پیدا میکنه. آیه سیستانی وثوق به صدور رو لازم میدونه، نه وثوق به دلالت و مضمون حدیث. حالا میرسید این که اصلا منشأ سؤال از جهر و ترک جهر در تشهد و ذکر رکوع و سجود اصلا چی بوده که سؤال کنه از اونا، خب روایت دیگه که داریم که حل اون روایت دیگر رو بخونم براتون. این بود دیگه صحیح دیگر علی ابن جعفر، بله اینم منشأ داشته، بعض عامه نقل شده که گفته بودن در نماز صبح جهر به تشهد و ذکر و سجود و قنوت نداشته باشید. سأل تو عن الرجل له ان یجهر به تشهد و القول فی الرکوع و السجود و القنوت، قال ان شاء جهر و ان شاء لم یجهر. سعی علی ابن یفتین هم هست که سأل تو ابا الحسن علیه السلام عن الرجل هل یصلح له ان یجهر به تشهد و القول فی الرکوع و السجود و القنوت، قال ان شاء جهر و ان شاء لم یجهر. که اونجا عرض خواهیم کرد که از بعض عامه نقل شده که اینها گفتن که یقنط فی صلات صبح اصرارن، گفت قنوت در نماز صبح اصرارن باشه نه جهرن. شاید این منشأ شده بوده که این سوالو بکنه، ولیکن عرض ما اینه که این صحیحه علی بن جعفر که الان بحث میکنیم قرینه نداره که بگیم فی تشهدی و ذکر رکوعی و سجوده. جواب دوم حمله بر تقیه است. صحیح علی بن جعفر حمله بر تقیه میشه که شیخ طوسی داشت. خب این چند اشکال داره. یک اشکال صاحب مدارک کرد، جمع عرفی داره آقا، جمع عرفی مقدمه بر حمله بر تقیه است. حمله بر تقیه مرجه موقعی میریم سراغش که از جمع دلالی و عرفی مایوس بشیم. خب این رو به نظر ما نباید قبول کنیم، چون واقعا علیه الاعاده، حالا نقص صلاته رو بگید نقص است، نقص نیست، علیه الاعاده که در صحیح اولای زرار است و بالاخره نسبت میده به امام علیه السلام که امام فرمود ان فعل ذلك متعمدا فقط نقص صلاته یا فقط نقص صلاته و علیه الاعاده. علیه الاعاده با ان شاء جهر و ان شاء لم یفعل جمع عرفی ندارد. یک روایت میگه اگر عمدن ترک کنه جهر رو در نماز جهریه بر اوس اعاده کند، و اگر سهوًا یا جهلاً باشد چیزی نمازش تمام است و چیزی بر اون نیست. یه روایت دیگه میگه اگر خواست جهرن میخونه، اگر خواست اخفاتن میخونه در این نمازی که عادتاً مردم جهل میکنن، اینو به عرف بدی این جمع رو عرفی نمیدونه. حالا این رو بعداً بیشتر توضیح میدیم. اشکال دوم بر حمله بر تقیه، اشکال آقای بروجردی است که آیستانی می فرماد اشکال خوبی است، من هم قبول دارم. اشکال اینه آقا وجهی نداره صحیح علی بن جعفر رو حمله بر تقیه بکنیم. چرا؟ برای اینکه تقیه برای چی؟ پیغمبر تداوم داشت بر جهر در نماز صبح و مغرب و عشاء. حالا کاری که پیغمبر بر او تداوم داشت و همه قبول دارن سنت النبیه، امام علیه السلام بیان کنه که جهر کنید در نماز صبح و مغرب و عشاء، یا صحیح علی ابن جعفر که میگه که ان شاء جهر و ان شاء لم یجهر، شما میایید اونی که میگه جهر کنید که موافق با سنت النبیه اونو عمل میکنید، اینی که میگه انشاء جهر و انشاء لم یجهر، اینو حمله بر تقیه میخواهید بکنید. حمله صحیحه علی ابن جعفر بر تقیه وجهی نداره. عرض میکنم یه لحظه اجازه بدی. ادامهش رو بخونم. فرمودن وقتی که امام علیه السلام به برادرشون علی ابن جعفر جواب سوال میدادن، غالبا کسی نبود، مجال برای تقیه نیست، اونم در این حکمی که عمل نبی بر طبق او بوده. تعبیر اینه. حالا عرض میکنم، اجازه بدید من اشکال رو بگم روشن میشه که مقصود چی. این که ما بگیم مجالی برای حمل صحیحه علی ابن جعفر بر تقیه نیست، معناش اینه که بگیم امام اگر میخواستن بگن واجبه، خلاف تقیه نبود. اینه دیگه. بحث در صحیحه علی ابن جعفره که صحیحه علی ابن جعفر رو شیخ طوسی که هم کرده بر تقیه، ما بگیم نه لا وجل الحمل على تقیه. این چرا لا وجل الحمل على تقیه؟ یه بیان این بود که امام کاظم از علی ابن جعفر برادرشون تقیه نمی کردن، در مجالس خاص او سوال می کرد، امام جواب می داد. چه تقیه است که می خواستن تقیه کنن؟ خب این تقریب اشکالش اینه که ممکنه دو نفری در مجلس بیشتر نباشن، اما علی ابن جعفر می رفت به مردم می گفت. یکی دوم که کی میگه که در این مورد سوال نفر سومی نبود؟ شاید تو این مورد سوال نفر سوم وجود داشت، وجود هم نداشت، علی ابن جعفر میرفت برای مردم میگفت اینا رو. پس این که جلسه خصوصی بوده دلیل نمیشه که بگیم امام کاظم علیه السلام تقیه نکرد. اما این که میگید مجال برای تقیه نیست، یعنی امام اگر نظرشون وجوب جهر بود در نماز صبح راحت میگفتن دیگه، چه تقیه؟ پیغمبر که جهرن میخونده نماز صبحش، حالا امام صادق بفرمان واجبه، امام کاظم بفرمان واجبه، از کی میترسن؟ پیغمبر مداومت داشت بر جهر در قرائت نماز صبح و مغرب و عشا، حالا امام صادق بفرمان واجبه، از کسی میترسن بگن واجبه؟ هر کی اومد اعتراض کرد میگن بابا جد ما رسول الله مداومت داشت بر جهر در قرائت نماز صبح و مغرب و عشا. خب این بیان هم درست نیست، برای اینکه چیکار داریم به فعل پیامبر؟ عامه معظمشون قائل بودن به عدم وجوب جهر در قرائت در نماز صبح و مغرب و عشا، مخصوصا برای غیر امام. چیکار داریم به فعل پیامبر؟ مگه عامه التزام داشتن که هرچه پیامبر انجام میده انجام بده؟ خب پیامبر وضو هم که میگرفت، وضو پیامبر این بود که یک بار صورتشو میشست، یه بار دست راست و چپشو میشست، ولی تقیه میکردن ائمه وای میفرمودن توضع سلاسن سلاسا. عامه مستحب ممکنه بدونن و میدونن، خیلی هاشون جهر را در قرائت نماز صبح و مغرب باشن، اما امام صادق بفرماید واجب است، یعنی دهنکجیه به عامه. حرف اینه، معظم عامه میگفتن واجب نیست، و امام صادق بفرماید واجب است، خب این دهنکجی با عامه، خب این خلاف تقیه بوده. ممکنه شما بگید همه عامه که نمی گفتن واجب نیست، ابن ابی لیلا می گفت واجبه، خب جواب اینه که شما از پیغمبرا جرجیس پیغمبر رو پیدا کردی. ابن ابی لیلا قاضی حکومتی بود، نوعاً قضات حکومتی در جامعه محبوب نمیشن، برخلاف استادش ابو حنیفه. ابو حنیفه مرجعشون بود، فقیه و اهل کوفه بود. شاگرد داشت، دو تا شاگرد داشت، اینا به مناصب حکومتی رسیدن و اسم ابو حنیفه را هم مطرح کردن. شاگردای با وفایی بودن از این جهت، فقه ابو حنیفه رو گسترش دادن. ابن ابی لیلا و شیبانی، محمد حسن شیبانی، مشهور عامه میگفتن واجب نیست جهر. حالا ما بگردیم یه ابن ابی لیلا رو که قاضی هارون الرشید بوده، اون میگفته واجبه، او رو پیدا کنیم بگیم خب دیگه بعض عامه هم قائل به وجوب بودن. خب فوقش امام صادق هم بلا تشبیه مثل ابن ابی لیلا میفرمود واجبه، چی میشد؟ نه، با مشهور عامه درگیر میشد. آقا مرحوم شیخ طوسی که تصریح کرد، گفت مرحوم شیخ طوسی گفت فهاذا الخبر موافق للعامه لانهم الذين يخيرون في ذلك. در منتقا هم مرحوم صاحب معالم گفت اطبق العامه على عدم الوجوب. بخونم عبارت منتقى الجمانو، فقط یک ابن ابی لیلا رو فعلا پیدا کردن. لما یحکم من اطباق العامه على عدم وجوب الجهر والاخفات. بله، اگه ثابت بشه مالک قائل به وجوب جهر بوده در قرائت نماز صبح و نماز مغرب و عشاء، مالک با ابن ابی لیلا فرق میکنه. درسته مشهور عام قائل به عدم وجوب جهر، اما مالک اگر قائل به وجوب جهر باشه، مالک یک فقیهی بوده، حالا فقیه بالمعنى العام، که هم بنی امیه قبولش داشتن هم بنی العباس، چون با هم حکومت بنی امیه ساخت و پاخت میکردن با حکومت بنی العباس، و فقیه اهل المدینه بود، فقهش حاکم بود در زمان امام باقر علیه السلام و بخشی از زمان امام صادق علیه السلام. اگر ثابت بشه که مالک قائل بوده به وجوب جهر، همونطور که در کتاب مواهب الجلیل هست، بله دیگه نمیشه گفت که این صحیح علی بن جعفر موافق عامه است. نه، صحیح علی بن جعفر مخالف فتوای مالک است به وجوب جهر. حالا موافق مخالف فتوای ابن ابی لیلا هم است به وجوب جهر، اما مهم اینه که مخالف فتوای مالک میشد به وجوب جهر، و اون صحیحه زراره میشد موافق قول مالک، چون مالک قائل به وجوب جهره. اما فتوای مالک ثابت نیست، در نقل از مالک اختلاف هست که آیا مالک قائل بود به وجوب جهر در قرائت جهریه برای امام و مأموم معن یا قائل نبود. کلمات از ایشون مختلفه. خب ممکنه بگید همین مقدار از شک در فتوای مالک کافیه، چون اگه مالک قائل به وجوب باشه، دیگه این صحیحه علی ابن جعفر نمیشه بگیم موافق تقیه است. عذر میخوام، اگر اینجوره دیگه، اگر همه عام قائل به تأخیر بودن، اگر همه عام قائل به تأخیر بودن، صحیحه علی ابن جعفر میشد موافق عامه، چون این روایت هم قائل به تأخیر شده دیگه. ولی اگر فی علم الله مالک قائل به وجوب باشه، این سید ابن جعفر موافق کل عامه نمیشه، مخالف فتوای مالک میشه، موافق مشهور، موافق مشهور عامه میشه که اونم قائل به تأخیر بودن، اینا وقت هم میگه تأخیر ان شاء جره و ان شاء لم یفعل، ولی مخالف فتوای مالک میشه که اگر قائل بشه مالک به وجود. اینو باید بیشتر بررسی کنیم آیا اولا میشه به جزم رسید که فتوای مالک چیه؟ به جزم برسیم که فتوای مالک وجوب قرائت بوده، وجوب جهر در قرائت بوده یا نمیشه. و اگر حالا به نتیجه برسیم یا نرسیم، میشه بگیم این صحیحه علی ابن جعفر اوفق به فتوای عامه است، حکامهم و قضاتهم الیه امیل، چون مشهور عامه قائل به تأخیر بودن. حالا مالک در زمان خودش قائل به وجوب باشه، ابن ابی لیلا قائل، دو نفرن دیگه مشهور قائل به تأخیر باشن، کافیست که بگیم صحیح علی ابن جعفر میشه موافق عامه و صحیح تین زراره میشه مخالف عامه. این رو انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.